azadiradio.com.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات که در هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که به می خاطر یعنی حیوانات به نام خزندگان مینامند که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کروکودیل، مارها، سنگپشت های بحری شامل می باشه. که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم، که گفتیم قلب از یک از دارای سه جفت می باشه و دوران خون از یک بسته می باشه و با واسطه شش های تنفس می کنه و جنس مونث و مذکرشان جدا می باشه، که تعداد عصب مغزشان 12 جرم می باشه. بعد از اون راجع به انواع خزندگان صحبت های داشتیم، که چلپاسه از جمله خزندگان بود که بدن دراز استوانه ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن، که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تنوادم می باشه. که بعد از اون راجع به تمساح ما مطالعه کردیم، که تمساح یک کروکودیل حیوانی است که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندان های قوی و بزرگ داره، که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است، که بدن حیوان از چهار ساخته شده که سر، گردن، تنه و دم می باشه، که انگشتان هر چهار پای از دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگپشت ها صحبت کردیم، که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخانی موقع داره و پاهاشان پنج انگشت و ناخن های تیز دارن، که در وقت حرکت سر و پاهای زیاد و دم زیاد از کاسه خارج میشه. بعد از میام راجع بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجع به مارها صحبت های داشتیم، که مارها بدن طول و باریک داره، که در بعضی از یاتی کمر از 2 ساعت الی 4 ساعت حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشن، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجع به انواع مارها صحبت کردیم، که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار رفی بود و مار بوا بود، که انواع مارها از لحاظ زهر سه نوع بودن، که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودن، نوع دومش مارهای زهری که فنگ انیا باخری دارن و نو سیومش مارهای زهری که دندان های انیا به قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم، که زهر مار ماده خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه، که اگر خورده شود به شرط از اینکه میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره، که هر قده زهری توسط یک نل با دندان های زهری ارتباط داره. بعد از او راجع به پرندگان صحبت های داشتیم، که در لاتین ابس به معنای پرندگان می باشه، که علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورت لوژی می باشه، که مشخصات مشترک پرندگان را هم به خانش گرفتیم، که بدن پرندگان به وسیله پرها پوشانده شده، که در دو جوری اعضای حرکی داره، که قلب پرندگان چهار جافت داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جرم می باشه. که بعد از او گفتیم که دو عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم، که از سر، گردن و تنه ساخته شدن، که سر در سرشان نول چشم سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، که در گردنشان باز مهره های گردن از خیلی متحرک می باشه، که یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم، که تنه پرندگان شکل بیضوی داره، که دو بال و دو پای بازو وصل می باشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت های داشتیم، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت بازو نما می باشن، که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده می باشه، که پرندگان دونده پرنده های می باشه که پریده نمی تنن و جسامتشان بزرگ و پرهای کم دارن، که در قسمت بالا دمازیاب پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه. که یک زیا کیوی بود، که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهایش قوی می باشه و جنس مونث از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم، که پرها و عضلات از این پرنده که است به خاطر پرواز ساخته شده، که مثال های از یا مینا، توتی و غیره می باشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم، که پرها که است از اپیدرم جلد نمو میکنه، که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یک از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما پستانداران الی حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الی 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پستانداران چی می باشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده، یا هم نهنگ که است، چون حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه می باشه؟ خب شاگردان عزیز، پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته می باشه و جنس مناسب زیاد دارای پستان می باشه که چوچه های خود را شیر می دهند. کیمیای مشخصات می پستانداران را زیر مطالعه قرار می دهیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از یاغدویات مثلا غدوات شیری، روغن و عرق و غیره داره که گردنشان 7 مهره داره و بعضی از یا که از دم دراز و متحرک دارن و دندانهای از یا به اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان 4 جفی میباشه که به واسطه شش تنفس میکنه و حنجره از یا که از تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم تراهی از یا مثانه وجود داره و صدا به اعصاب از مغز از یا که از به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذکر و مونث از جدا میباشه و اعضای جنسی در ایمی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القا از یا داخلی میباشه و تخم از یا القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه، یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز، که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران میباشه، که علف خواران مانند گاو، گوسفند و غیره میباشه، گوشت خواران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره میباشه و همه چیز خواران که ده همه چیز خواران ما انسان ها همیم که هم علف میخورن و هم گوشت خوار میباشن، که از لحاظ چوچه دادن باز امی حیوانات پستاندار به 2 گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان میباشه، که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میامی رزین مطالعه قرار میدیم که حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شون از پستان مادر شیر میخورن، که این نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یا خارپوست مرچخور میباشه که ما به اصطلاح عام به نام خارپشتک رو می نامیم، که مثال دیگر از یه باز دکبل پلاتیپاس می باشه، که شاگردان عزیز میایم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت می کنیم که این نوع حیوانات پستاندار کسته به 2 گروه تقسیم میشه که کیسه داران و سانتا داران، که حیوانات کیسه دار که شاگردان عزیز جنس مونس از حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند می باشه، که نوک پستان های زیاد داخل کیسه می باشه و زمانی که چوچه متولد میشه، چوچه پیدا میشه، امی چوچه از کوچک و کمزور میشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و دمونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه. و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از کانگرو و اوپوسم و همچنان خرس کوالا یا هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این حیوانات جوره هم خسار هم پلاسانتا دار میباشه، که چوچه حیوانات تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یه بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه، که چوچه از همین طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره، که از این سبب حیوانات را به نام حیوانات پلاستاندار میگه، که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه، که حیوانات پلاستاندار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل، ساختمان و به دست آوردن غذا به قرار زل میباشه، که در قدم اول میایم راجع به پلاستانداران حشره خوار صحبت میکنیم، که این حیوانات که است حشره خوار می باشن که از طرف شب از خانه های خود خارج می شوند و خوراکی خود را جستجو می کنند، که مثال از یا هیچ هاک می باشه، شیریو و همچنان مول می باشه، که بدن هیچ هاک از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یا توسط میخارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز، بعد از زیراجی به پستانداران مرچخوار صحبت میکنیم، که این حیوانات دندانهایشان پیشروی نیسته و اگر دارندم اصل در اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه، که به واسطه پنجه‌های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مرچه ها را توسط زبان خود دراز خود میگیرن و میخورن، که مثال های از یا پنگولین و آرمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجی به حیوانات قطع کننده صحبت می داشته باشیم، که دندان های پیشوری این حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیاء را با آسانی قطع می کنه، که مثال های زیاد جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت می داشته باشیم، که در بین پاهای زیاد، در پیشوری زیاد و آخری زیاد ساختمان های پردمانان وجود داره که حیوان توسط از پرواز کرده می تانه، که مثال خوب از این شاپرک چرمی همبت می باشه، که شاپرک حیوان فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید میکنه و انسان فکر میکنه که حیوان امی حیوان بسیار نزدیک از پیشریش میگذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس میکنه و امی حیوان که است او را میشنوه که به این اساس حیوان جهت خود را تغییر میده و رادارهای میدان های هوایی بر اساس همین اصول ساخته شده. خب شنوندگان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات درنده دماغالی صحبت های میداشته باشیم که مغز حیوانات خوب نمو میکنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد میکنه. بعد از میام راجع به پستانداران گوشخوار صحبت های میداشته باشیم که این حیوانات شاگردان عزیز دارای دندان پاره کننده هم کنین میباشه که بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن. که مثال های از یه عبارت می باشن از پیشک، سگ، شیر، گرگ و غیره. که بعد از میام شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت های می داشته باشیم که با های حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسن یک سمه که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه و دو سمه مانند گاو، بز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام از یک است شاگردان عزیز یا تمام شان علفخوار می باشن که علف را در میده خود جمع میکنه و در وقت آرام را نشخوار میکنه که و بعد از میده کردن ای دوباره به میده انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان کس کلان میباشه، علفخوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشوری خود خرطوم دراز داره که مثال از فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم. حال میایم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات کس در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا بیل میباشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفون یک حیوان ذهین میباشه که با انسان ها محبت زیادی داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل 9 هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علی و پیشرفته می باشن و جنس مونس زیاد داره پستان می باشه که چوچه ها را شیر می ده که مشخصات می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز از به 12 جوره می رسه، مذکر و مونس زیاد جدا می باشه و از جنسی ده خوب تکثر و انکشاف می کنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شدن: گوشت خوار، علف خوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوچه دادن به 2 گروه تقسیم شده: تخم گذار و چوچه دهندگان. که بعد از مراجعه به حیوانات پستانداران تخم گذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خارپوست مرچه خور میباشه. که بعد از مراجعه به چوچه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان که به 2 گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار هستند، جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و امونجا تغذیه و محافظت از میکنه. بعد از او راجع به حیوانات جورای خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که هست چوچه هایشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جورای هم پلاسنتا در رحم بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جورای هم خز در رحم وجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستانداران شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشره‌دار صحبت کردیم که این حیوانات حشره‌خوار میباشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مورچه‌خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندان های پیشوری ندارن و با واسطه امی ناخن هاشون یا میتونن که زمینه بکنن و مورچه ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندان های پیشوری از یک از بسیار تیز میباشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده دماغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار ماهی مانند صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک تان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که به طور مثال ما گفتیم که در نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوه جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستند که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه که به دو گروه هستند، یکی هورمون های محرک رشد و دیگر هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که سه گروه مرکبات کیمیایی شامل اوکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که در عملیه های تقسیم تجوی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات و مشخص ساختن آنها فعالیت میکنه. که در راجع به اکسین صحبت داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که از رشد و نموی نباتات یا جلوگیری میکنن. که راجع به اتلین و ابسیزیک اسید هم صحبت داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد را داره و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سایتوکنین، استفاده از اکتین بود شاگردان عزیز. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو ال عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 125 ال 132 میباشه. خب میام درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میاییم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امراش از او تشکیل بخشای جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نباته که افاقات گل باشه، نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که عملی رشد شامل همه از او رویدادهایی میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامد، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه ها یا هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه. که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، یکی افزایش حجرات که او در اثر می تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگر از یک از شکدن زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی بنا میگرده، که مگر یا که از شکدن زیست طورم میکنه که در یک نبات پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم هایت میشه میباشه و مرسیتم ها شکدن زیست در قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولی یاد میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگک ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانوی یاد میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات به وجود میاد و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطر نبات استو صورت میگیره، که بعد از او با سوز خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمو در نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش جدید به وجود میاد، که فعالیت های نمویی در نباتات مانند حیوانات توسط جن ها کنترل و تنظیم میشه، ولی همین فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمیشه، که در حیوانات همزمان با همین انجام نمو بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میباشه و حجرات مرسیتمی همین به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات ادامه پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه میباشه. رشد نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زنده جان ها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش اباد حجرات میباشه که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره که تار کمی نباتات تا مرحله فتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد و نمو تمام شی زیر پیدا میکنه و تامین میکنه و به خاطر انجام این عملیه و دو مواد خام که کاربن دی اکساید و آب میباشه یا ضرورت داره و همچنان نباتات امین نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن که اگرچه بخش های سبز نبات در عملی فتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ ها و همچنان ساقه ها تامین میشه که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد به میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شوه یا از آب زیاد و اشباه شوه، اکسیژن کافی به ریشه نمیرسه و سبب مرگ از و میشه که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نایتروجن، فسفرس و همچنان پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت میباشه که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از به خاک های زراعتی و همچنان استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنان منرها برآورده میسازند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرکای خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنان تورم را از خود نشان بده. مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده که یکی از حرکت ناستیک می باشه و دیگر هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم که حرکت ناستیک چیست. عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه. مثلا افتیدن ناگهانی بر نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره که وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است کوب افته که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس از می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود نیاید. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تروپیزم صحبت میکنیم که بعض نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان میده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه که نمو نبات مربوط به جهتی میشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه و تروپیزم هم مثبت میشه یا هم منفی میشه که نمو نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نمو نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه که تروپیزم که است به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زل می باشه. خب میام یک نباشه که به نام فوتوتروپیزم است به خانش می گیریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی میباشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور میباشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت میشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت همی داشته باشیم که ای عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه این زمین میباشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت را نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که همین ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت هم داشته باشیم که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی میباشه که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل البته نشان دادن عکس العمل در مقابل مواد کیمیایی میباشه. بعد از هایدروتروپیزم است که از نمی اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب میباشه که این تروپیزم شاگردان عزیز عکس العمل در مقابل آب میباشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس میباشه که زمانی که یک عامل بیرونی با اعضای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه برکا فوراً اون رو حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه که قسمی که امین نو پیام کیمیایی از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات اوج به صورت آب خود را از دست می تواند. نتیجه تماس برکا یا جمع میشه که پس از دقیقه دوباره برکا به حالت عادی برمیگردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دم انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشت خوار میشه. مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشون میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دم اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت هم داشته باشیم که خشکسالی چیست و چگونه به وجود میاد، که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریع تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک می باشه، که خشکسالی طولانی شاگردان عزیز می تانه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را و خاطر هفته های هم ماه ها متاثر بسازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات میشه. ولی این نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارن که او قادر او رو قادر به این می سازه که با کمبود آب یا سازش بکنن یا هم توافق کنن، که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان میده که عکس العمل های از یه نبات کاسته کمک میکنه تا به وسیله پایین آوردن طلاق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنند. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن ترم حجرات محافظ میشه، که این یک مکانیزم ساده آیسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه، که چون که امی سوراخ های سطح برگ همین مستوماتا که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آیسته تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن افسوزیک اسید میشه، که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه. شاگردان عزیز، که می هورمون نسبت تاثیر از او بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ های استوماتا کمک میکنه، که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده، که چون کمی توسعه هم انبساط حجره یک عملیه مربوط به تورم می باشه، که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن افسوزیک اسید جلوگیری میکنه، که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ‌ها یا آهسته میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ‌ها بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پشمرده میشه، شکل لب خود میگیره، که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه، که گرچه می عکس العمل از می برگ‌ها آب را حفظ میکنه ولی عملی ترکیب دهی را کاهش پیدا میده، که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه، که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کاسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم، که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب ما امروز فصل 8 رو به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم، که ما گفتیم نمو که است عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید میباشه هست، و همچنان راجع به رشد صحبت های داشتیم، که عملی رشد شامل هم از روی دیتا میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه و بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم به وجود آمدن قسمت‌های مشابه به بخش‌های قبلی و همچنان افزایش طول ساقه‌ها یا هم ریشه‌ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ‌های جدید، هم از این شامل این پروسه رشد می‌باشه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت‌های داشتیم، بعد از او هم راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت‌های نباتات چگونه صورت می‌گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جینوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت‌های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تیکموتروپیزم میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت میگیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 رو هم به اتمام رساندیم، که کارخانگی تنی می باشه که سوال های فصل 8 رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی، تا جلسه های بعدی خداوندیا نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
صدره در انتظار گشته در دلیلم.